آیاتی که تلاوت کردند آیات خیلی غلیظ و شدیدی بود. نمیدونم چرا این آیات انتخاب کردن، خیلی خلاصه تکون دهند. آیات سوره مبارکه 8 شروعش که داره میگم بلایی که سرمون آوردیم به خاطر این بود که دشمنی کردند، شاقوا الله و رسوله. بعد یه قاعده کلی خدا بیان میکنه، میگه اونا که این اتفاقات براشون پیش آمد، خانه هاشون با دست خودشون و دست مؤمنین بر سرشون خراب شد، اون بالاخره عذاب رو و اون عقاب رو متحمل شدن، این به خاطر اینه که دشمنی با خدا کردن، دشمنی با رسول کردن. خب اینجا یه نکته لطیف هست و اون اینه که ببینید فرق است بین انسان خطاکار، اشتباهکار، آدمی که سستی کرده، وظیفش رو به تمامه انجام نداده، با آدمی که اهل دشمنی است، اهل شقاق است، اهل عداوت است. این دوتا رو باید از هم متمایز دانست و نحوه رفتار با هر کدوم از اینها و تعامل با هر کدوم از این دو گروه باید کاملا متفاوت باشه. کسانی که از سر نادانی، از سر سست ارادگی، از سر ضعف ایمان، از سر نداشتن قدرت ایستادگی در برابر وساوس شیطانی و تمنیات نفسانی و امثال اینها گناهی میکنند، معصیتی مرتکب میشند، سستی میکنند در انجام وظایفشون یا مرتکب تخلفی میشن از احکام الهی، اینها حسابشون با اونهایی که دشمنند و از سر دشمنی و شقاق مقابله میکنن با دین خدا و با اولیاء خدا کاملا حساب اینها متمایزه و نحوه تعامل با اینها کاملا باید متفاوت باشه. اونی که دشمن است پاسخش این است که ان الله شدید العقاب، یعنی اونجا عرصه عقاب است، عرصه کیفر است، عرصه برخورد در واقع کوبنده است. اما اونجایی که فرد نه دشمن نیست، از سر دشمنی این کار رو نمی کنه، آدم جاهلیه، آدم سست اراده است، آدم ضعیف الایمانی است، آدم کم تقوایی است، کم ورعی است، حالا بالاخره شلوغ‌کاری‌هایی هم میکنه، یه خلافکاری‌هایی هم میکنه، یه معصیت‌هایی هم میکنه. این رو نباید اونجوری که با دشمن مواجه میشه انسان با او مواجه بشه. این آدم شایسته ترحمه، یعنی آدم باید دلش بخارش بسوزه که چرا، یعنی از سر محبت دلسوزی بکنه در موردش که چرا خب این اون اراده قوی رو نداره، اون ایمان قوی رو نداره و از رهگذر این اشتباهاتش، خلافکاری‌هاش، شلوغ‌کاری‌هاش به خودش داره آسیب میزنه، خودش داره لطمه میبینه. انسان با نگاه محبت‌آمیز و دلسوزانه در صدد این باشه که این آسیب به خودش نرسونه، این لطمه به خودش نزنه، نه اینکه کینه او رو به دل بگیره و در مقام مثلا اعمال کینه خودش باشه. این دوتا رو باید متفاوت عمل کنیم. خدا متفاوت عمل کرده، دیدید دیگه آیات فراوان قرآن که به اهل معصیت، آدم های شلوغکار، آدم هایی هم که خیلی دیگه تو شلوغکاری هاشون افراد کردن دیگه بیش از حد، فهم که این یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که افراد کردید دیگه، در ظلم کردید و تو تونستید به خودتون آسیب زدید از رهگذر گناه، معصیت، آلودگی، ترک وظایفتون، ارتکاب خلافهاتون، به خودتون لطمه های زیاد زدید، در این حال لا تعنتون به رحمت الله، از رحمت الهی مایوس نباشید، خدای متعال همه گناه ها رو میبخشه. در به روی شما باز هم میشه، آغوش خدا باز به سوی شما. اگر برگردید خدا شما رو در آغوش مهر و محبت خودش میگیره. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. تواب یعنی کسی که زیاد توبه میکنه. کسی که زیاد توبه میکنه زیادم گناه میکنه دیگه، یعنی هی گناه کرده هی توبه کرده، باز دوباره ارادش سست بوده، دوباره مرتکب گناه شده، باز توبه کرده، باز توبه کرده. خدا میگه من اینا رو دوستشون دارم. اینجوری مواجه میشه با یک فرد خلافکار، گناهکار، معصیتکار، آلوده، اما دشمن نیست. دشمن رو باید دشمن داشت. جاهایی از قرآن مثلا راجب شیطان میگه که این عدو مبین شماست، حالا شما فتخذوه و عدو، این رو دشمن دیگه بشمارید، اینو حسابش رو جدا کنید از دیگر. ادعایی ها فرمود و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. کسی از در دشمنی در بیاد خدا شدید العقاب، و اون عقابش رو حالا چه به صورت عذابهایی که برای اقوام گذشته نازل شد و اونها رو از بین برد اعمال میکنه، چه به دست خود مؤمنین. این هم یه نکته ایست ها، یعنی مؤمن میشه ید الله، میشه دست خدا در اعمال عقاب نسبت به دشمن ها. دست خداست. آیه بعدی هم باز همین لطافت توش هست که یخربون بیوتهم به ایدیهم به اید المؤمنین. این در واقع این ید و خداست، این مؤمنی که داره خانه رو بر سر این دشمن ویران میکنه. ید الله، جند الله. فرمود و ما یعلم جنود ربک الا هو. همه عالم جنود اللهن، همه موجودات عالم لشکریان خدا هستن، مأمورین خدا هستن. قد فرمود ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله. فرمود درختاشون رو قطع کردید یا درختاشون رو همجور گذاشی سر پا بمونن، اون چه که شما کردید فبإذن الله. اینجا اذن یه وقت دالو یه دوستان تو بحثای توحید افعالی خوب آشنا هستن با تعبیر اذن دیگه. یه وقت اذن تشریعی است، یعنی با امر الله، یعنی با تجویز خدا، با توصیه خدا، با دستور خدا. اما یه وقت اذن تکمینی است، یعنی این کاری که کردید خدا امکان داد که این کار انجام بشه. چه درخت های اینها رو قطع کردید، چه درخت هاشون رو بر حالت ایستاده بر پای خیش نگه داشتید، قطع نکردید درخت هاشون رو. اون چه که شما کردید فبإذن الله، یعنی هر فعلی از عبد صادر میشه این فعل به اذن الله هست، یعنی خدا امکان عملی شدن به تصمیم او داده که این تصمیم عملی بشه. حالا تصمیم گرفته درخت رو قطع بکنه یا تصمیم گرفته قطع نکنه، این تصمیم وقتی جامعه عمل می پوشه به اذن الله، یعنی به امکان بخشی خدای متعاله. ولی لذا فعلی که از این صادر میشه تو بحث توحید افعالی گفتیم که این فعل الله، یعنی خداست که مشیتش تعلق گرفته یه همچین اتفاقی بیفته. اون مشیت هم مبتنی بر رحمت بی منتهای حقه، حکمت بی منتهای حقه. به اون اعتبار خدا مشیتش تعلق گرفته، ارادش تعلق گرفته و امکان داده که این فعل واقع بشه تو این. ولی یخ زیال فاسقین، حالا خدا هم که این اذن رو داده، این اذن یک حکمتی داشته دیگه. یکی از حکمتاش اینه که این فاسقان رو خار بکنه، یعنی بی دلیل خدا امکان نداده برای وقوع این فعل. خدا امکان داده برای وقوع این فعل به خاطر یه هدفی. فعل غیر حکیمانه که از خدای حکیم سر نمیزنه که. هر واقعی در عالم رخ میدهد به اذن الله هست و اذن الهی هم مبتنی بر حکمت الله هست. یه هدفی داره. فعل بی هدف از فاعل حکیم صدورش محاله. آیه بعدی راجع به فیعه. فیع دیگه حالا دوستان یادشون هست دیگه بحث فیع چیه، راجع به ماجرای فدک بحث فیع رو برای دوستان توضیح دادیم که فدک فیع بود. ببینید غنیمت هایی که از دشمنان اسلام نصیب مسلمان ها میشه دو دسته است. یه دسته سپاه اسلام میره میجنگه، شمشیر میزنه، مبارزه میکنه، دشمن رو شکست میده و غنایمی از او به دست میاره. خب اون غنایم که به دست میاد، تمام اون کسانی که جنگیدند و زحمت کشیدند در اون غنایم سهیمه. بله. ولی اگر نه، دشمن خودش اومد تسلیم کرد خودش رو، ترسید، مثل همین داستان فدک دیگه بعد از واقعه خیبر. خب خیبر با همه اون اقتدارش، با اون دژ و باروی مستحکمش، با اون رزمندگان زیادش، با اون جمعیت زیادی که یهودیان خیبر داشتن، وقتی اینا از پا در اومدن در برابر سپاه اسلام و با اون عمل معجزه‌آسای امیرالمؤمنین علیه السلام که در خیبر رو کند امیرالمؤمنین، و بعدم حالا اینجوری که روایات میگه اون دری که حالا 40 نفر فقط باز و بستش میکردن، حضرت یک تنه این در رو از پا در آورد و بعدم اون خندقی که کنده بودن اهالی خیبر که سپاه اسلام نتونن نزدیک بشن به قلعه، و امیرالمومنین وسط اون خندق در حالی که پاش رو هوا بود، رو زمین هم نبود، این در عظیم رو به دست گرفت و سپاه اسلام با اسب اومدن از روی رد شدن، رفتن اون برای این خندق و وارد قلعه خیبر شدن. که پرسیدن از امیرالمومنین آخه چجوری شما این کار کردی؟ حضرت فرمود من با قدرت بشری نکردم، این رو با قدرت الهی کردم. قدرت الهی کردم. توی یادتون حدیث اولول الباب که امام صادق علیه السلام مسیر سلوک الالله رو اونجا 10 منزل سلوک رو پیان میکنن، ان اولول الباب الذين عملوا بالفكره حتى بعد سومهم حب الله، که اولول الباب صاحبان خردهای ناب، اینها فکرشون رو به کار میندازن، از اون تفکر محبت و عشق الهی رو نصیب میبرن و بعد اون محبت اینها رو تو مسیر قرار میده و منزل به منزل اینها رو میبره. اون منزل آخر که حضرت فرمود به اونجا که میرسه، فعاینه ربه فی قلبه، خدا رو بالمعاینه در قلب خودش میبینه، که گفتیم نمیدونم رویا و مکاشفه و مشاهده و اینا حسابش با معاینه کاملا متفاوته، این مرتبه معاینه است. بعد فرمود چنین فردی عمل فل قدره، این آدم تو قدرت الله عمل میکنه، یعنی به خزانه قدرت الهی راه پیدا کرده و با قدرت خدا کار میکنه تو آدم. حالا نمونهش همینی که امیرالمومنین فرمود من اینو با قدرت بشری در رو نکندم و اونجوری رو دست نگرفتم سپاه رد بشن، در حالی که پامم رو هوا بود، رو زمین نبود، این به قدرت الهی بود. حالا اینو خیلی آشیه رفتیم دیگه از بحث. گفتیم بعد از این واقعه خیبر، یهودی های فدک که یه باغستان، یک آبادی کوچکی بود نسبت به خیبر که بزرگ بود و دژ و بارو داشت، خب اینا روحیه‌شون رو باختن، فهمیدن که خب وقتی خیبر نتونست جلوی سپاه اسلام مقاومت کنه، ما دیگه نه دژ و باروی داریم، نه اون تعداد رزمنده داریم، جمعیتمون هم کمتره، ما بی خودی چرا خودمون رو سبب کنیم، خودمون رو به کشتن بدیم؟ ما که میدونیم اگه درگیر بشیم هممون رو تارمار میکنن مسلمان ها، شکست میدن، خب بریم خودمون رو تسلیم کنیم، نه کشته بشیم نه آسیب ببینیم، بگیم آقا هر کاری میخواییم بکنیم. اومدن خدمت رسول الله و اعلام تسلیم کرد. خب اینجا هیچ جنگی رخ نداد، هیچ شمشیری زده نشد، هیچ کسی تلاشی نکرد برای پیروزی بر دشمن، دشمن خودش اومد تسلیم کرد. فدک، این آبادی فدک، این باغستان بزرگ و خیلی هم پرمحصول، این در اختیار مسلمان‌ها قرار داد. قرآن فرمود این فیه، این غنیمت نیست. غنیمت رو آیه غنیمته، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اون غنیمته. اما این فیه و فی کلش در اختیار رسول الله قرار میگیره دیگه، کسی شمشیری نزده که سهیم باشه در اون فی. حالا این آیه اشاره به اونه، فرمود اونچه که خدا فی قرار داد برای رسولش، از اونچه که به هر حال شما در راه اون نه اسبی تاختید نه شطوری راندید نه تلاشی کردید، اینها بعد آیه بعد میگه که اینا متعلق به چه کسانی هست. منتها اینجا نکته ای رو که داره اشاره میکنه، میگه اینجا خدا قدرت نمایی کرد، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، یعنی خدا محتاج شما رزمنده ها نیست. گمان نکنید که شما مثلا نقش آنچنانی دارید و خدا مدیون شماست و بدهکار شماست و اسلام محتاج به شماست. شما محتاج به اسلام، شما نیازمندید. گمان نکنید که شمشیر زدن شما شرط پیروزیه، نه، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا رسولان خودش رو بر هر که مشیتش قرار گرفته پیروز میکنه، مسلط میکنه. درسته شما جهاد میکنید، شمشیر میزنید، مأجورم هستید، ممنون شما هستیم، پاداشم به شما میدیم، ثوابم میدیم، اما یه وقت قضیه رو عوضی نگیرید که بخواید منت سر اسلام بذارید. منت باید بپذیرید که خدا این توفیق رو به شما داد که در راه خدا جهاد بکنید، مبارزه کنید. شما منتی بر سر خدا و پیامبر ندارید. خداست که به هر حال هم که در واقع اراده بکند مشیتش تعلق بگیره پیروزی میده، پیروزی ظاهری هم میده. والله علی کل شیء قدیر، خدا هر کاری رو که اراده بکنه بر انجامش تواناست. های بعد فرمود ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه که خدا فیل قرار داد برای رسولش از این اهل قریه، یعنی مثلا اهل فدک، اینها متعلق به کیه؟ فرمود متعلق به رسول خداست، متعلق به خیشاوندان رسول خداست، خیشاوندان نزدیک رسول خدا، به ذل قربا، و متعلق به یتیمان، مسکینان، کسانی که در راه ماندند و ناتوانند. این برای اینه، اختصاص به اینا داره. بعد فرمود کی لا یکون دولتون بین الاغنیاء منکم، اینم خیلی آیه مهمیه توی اقتصاد اسلام. میگه هدف اینجا چیه؟ هدف اینه که ثروت فقط تو دست ثروتمندان نچرخه. دارایی ها تو دست ثروتمندان رد و بدل نشه، بیاد توزیع بشه توی نیازمندان، تو کل جامعه توزیع بشه. انباشت سرمایه برای ثروتمندان و در برابرش محبوبیت برای توحیدستان اتفاق نیفته. خدا این در واقع این طراحی رو کرده، این مقررات رو گذاشته برای اینکه ثروت در چرخه ثروتمندان نگرده. فقط کی لا یکون دولتون بین الاغنیاء منکم. بعد فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه که رسول به شما داد برای شما آورد این رو بگیرید، اون چرا هم که شما را از اون پرهیز داد بازیستید در موردش. خب اینم باز یکی از جملاتیست، عباراتیست از این آیه که نشان دهنده عصمت مطلق رسول اللهه. هر چه که اینجا نگفت، هیچ قیدی نگذاشت، فرمود هر چه رسول به شما گفت، هر چه برای شما آورد، هر چه به شما داد در بست بپذیرید، هرچه هم شما را از اون نهی کرد در بست بازیستید. خب اطاعت مطلق لازمش چیه؟ عصمت مطلقه. بلا اگر احتمال خطا و اشتباه در مورد رسول الله وجود داشت، اینجوری در بست و طور مطلق نمیگفت هرچی یا یادتونه دیگه عرض کردم خدمتون در مورد غیر پیامبر و اهل بیت، غیر این 14 نور پاک دارای مقام عصمت مطلق الهیه هستن، در مورد هیچ کسی چنین بی غیر خدا صحبت نمی کنه. هیچ کسی. حالا یه خاطری الان یادم اومد، حالا میگم باشه تو شما ماشنا باشید. یادم اینم مجلس اول بود، منم نماینده بودم اون موقع. یه موضوعی پیش اومد، نماینده های مجلس تعدادشون یه نامه ای خطاب به حضرت امام نوشتن رحمت الله علیه، و تو اون نامه اعلام مثلا تبعیت و اطاعت کردن از حضرت امام که هرچی شما بفرمایید روی چشم و امثال اینا، را یادم نیست موضوعش چی بود. بعد این آیه را آوردن که ما به استناد آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم شما رو به طور دربست واجب الاطاعه میدن. و نکته جالبی بود، حضرت امام پاسخ دادن، فرمودن این آیه راجب ما نیست، این راجب معصومینه، اونی که به طور مطلق خدا میگه اطاعتش بکنید اون باید عصمت داشته باشه. من ولی فقیه، من نمیدونم رهبر انقلاب، من که معصوم نیستم که این آیه رو در مورد من به کار میبره. خوزید همین آیه هم میدونید، روایت متعدد دیدیم تو بحث امامت عرض کردم خدمتتون، هست توی فایده که ایمان فرمودن لازمه این اطاعت مطلق از اولی الامر عصمت اولی الامره، و لذا به همین استناد ولایت رو ما متعلق به این 14 نور پاک میدونیم بعد از رسول الله، معتقدیم که این ولایت متعلق به ائمه معصومین 12 امام علیهم السلام، کس دیگری داره این شأن نیست. این دربست و مطلق اطاعت شده. نمونش هم باز عرض کردم خدمتون، یادتونه دیگه، مالک اشتر با همه عظمتی که داره، فوق العاده عظیم، مالک اشتر فوق العاده مرتبش بالاست در بین اصحاب امیرالمومنین، یه تعداد آدمای خیلی برجسته هستن، یکی از اونها مالک اشتر. امیرالمومنین فرمود که مالک برای من مثل من برای رسول الله، یعنی چقدر مرتبه مالک بالاست. خب همین مالک رو بعد از اینکه محمد بن ابی بکر در با اون خدعه های معاویه و ارزم به حضور شما که امر آس و اینها توی مصر تحت هجوم قرار میگیره که نهایتاً هم به شهادت رسید، امیرالمومنین مالک اشتر رو به عنوان فرمان روای مصر بهش حکم میدن که اون نامه 53 نهج البلاغه، اون در واقع منشور ولایت و حکومت رو به عنوان دستور عمل کار برای مالک می‌نویسن. غیر از اون یه نامه ای خطاب به مردم مصر می‌نویسن و میگن که من خیلی برای شما منزلت قائلم و به شما لطف کردم که مالک اشتری رو فرستادم برای شما که چنین مقاماتی داره. نامه خیلی جالبه، یعنی اون تعابیری که اصلا تو نامه به کار میبرن تو کتاب مدیریت اسلامی هست نوشتم اونجا. بعد از اون همه تعریف راجع به مالک، آخر نامه می نویسن چی؟ بعد از این همه تعریف ها می نویسن، حالا اینجوری که اگر یادم باشه، فاسمعوا و اطیعوه فیما طابق الحق، گوش به حرف مالک بدید، ازش اطاعت بکنید در اون چه که مطابق حق میگه. ببینید این غیر از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که در بس و مطلقه، اینجا مقید اطاعت، یعنی اونجایی که مطابق حق میگه شما وضع شرعاً واجبه بتون اطاعت کنی، یه جایی اشتباه میگه واجب نیست اطاعت کنی. چون این فرق بین معصوم و غیر معصوم. حالا آیه حال این که فرمود ما آتاکم الرسول و فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این حاکی از عصمت پیامبر اکرم. بعد فرمود واتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. حالا واتقوا الله هم خودش یعنی چی؟ بحث مفصلی داره دیگه، گفتم اشاره کردم به لطف خدا این همه سال ما صحبت کردیم براتون، اشاره به هر نکته‌ای که پیش میاد میبینم شده در گذشته که فرق تقوای الهی و تقوای از معصیت الهی چیه؟ وقت میگیم وتق الله یا که به وقت میگیم وتقوا معاصی الله، این دوتا چه فرقی با هم داره؟ ان الله شدید العقاب، دوباره خدا داره تهدید میکنه. تهدید میکنه در برابر چی؟ تهدید میکنه در برابر این کسانی که این اطاعت مطلق از رسول الله رو تن نمیدن، تمکین نمیکنن، جلوی پیغمبر قد بر میافرازن و به پیغمبر میگن این تشخیص تو ما قبول نداریم، ما چیز دیگه ای تشخیص دیم. یادتونه تو جنگ احد دیگه پیغمبر به الهام الهی با اون رویایی که شبش دیده بود راجب ماجرای احد امر کرد که بمونیم توی مدینه، دشمن وارد مدینه که شد باش درگیر بشیم، چون تعداد مسلمان ها کم بود، اون سپاهی داشت میومد جمعیت خیلی زیاد بود. و حالا گفتم تو شرح ماجرای احد که چرا، خب دیدید یه عده اومدن وایسادن گفتن که ما غیرتمون قبول نمیکنه دشمن بیاد تو شهر، ما میریم به استقبال دشمن، هر چی پیغمبر استدلال کردن تاکید کردن، حتی گفتن من تو عالم رویا بهم نشون داده شده باید بمونیم تو شهر، تن ندادن، تشخیص خودشون رو مقدم داشتن بر نظر رسول الله. اینا نمونه هاشه دیگه. یا تو خود همون جریان جنگ احد با اون تأکیدی که پیغمبر فرمودن که آقا این دهانه رو این تنگه رو حفظ کنید، همه مسلمان ها کشته شدن تو جنگ یا همه من پیروز شدیم و همه دشمنان کشته شدن، شما اجازه ندیدین دهانه رو تنگ کنید. دیدید دیگه باز به نظر شخصی خودشون عمل کردن، علارغم همه تأکیدهای رسول الله اومدن و اون شکاف خالی شد و خالد ابن ولید با اون گروهانی که با خودش آورد دور زد اون کوه، اومد از پشت سر حمله کرد به مسلمان‌ها و اون شکست وحشتناک تو جنگ احد اتفاق افتاد و شهادت حمزه سید و شهدا که اتفاقا الان ایام همون شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه. لذا داره تهدید میکنه که در بست مطیع رسول الله بودن رو اگه کسی جلوش بیسته و برای خود شأنی قائل بشه، نظری قائل بشه، این قد افراشته در برابر خدا و خدا با عقاب شدید او رو مواجه خواهد کرد. خب صریحا هم یادم فکر کنم سوره احزاب هست فرمود دیگه، فرمود وقتی که خدا و رسولش چیزی میگن کسی هم جا نداره که برای خودش شأنی قائل بشه که روبروی امر خدا و رسول بخواد یه نظری بده. صریح آیه قرآن دیم. خب آیه بعد فرمود للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم. خب میدونید دیگه کسانی که تو مکه مسلمان شدند، مشرکین مکه اینها رو در واقع بیرون راندند و تحت فشار قرار دادند، در معرض شکنجه و قتل و امثال اینها قرار دادند و اینا مجبور شدند شهر و دیار خودشون رو ترک کنند، مهاجرت کنند، بیان مدینه که پیامبر قبلا آمده بودند مدینه و در واقع مدینه حضرت رو به عنوان پیامبر پذیرفته بود اکثریت مردمش، حالا یهودیان بود تو مدینه، نمیدونم دیگران هم بودن، اهل کتاب بودن، ولی مدینه در واقع محل استقرار رسول الله. خب این مهاجرین اومدن از مکه، هیچی نداشتن، خونه و زندگیشون اونجا موند، وسایلشون اونجا موند، همه دارایی و ثروتشون اونجا موند، دست خالی آمدن مدینه. فرمود برای این مهاجرین که هم از دیارشون بیرون رانده شدن، هم از دارایی هاشون بیرون رانده شدن، هیچی نداشتن، ولی اینا یبتغون فضلن من الله و رضوانا، اینا از شهر و دیارشون چشم پوشیدن، از ثروت و داراییشون پیش چشم پوشیدن، قصد و انگیزشون از تحمل این خسارت و تحمل این در واقع آسیب چی بود؟ اینها در صدد فضلی از جانب خدا و رضوان الهی بودن. یعنی اینها خلوص کامل مهاجرین رو داره نشون میده که از همه جنبه های دنیوی چشم پوشیدن فقط برای اینکه فضلی از جانب خدای متعال نصیبشون بشه و به رضوان و رضایت الهی نائل بشه. و دیگه و ینصرون الله و رسوله، و اینکه بیان خدا و رسول خدا رو یاری کنند. به این قصد متحمل این سختی ها شدن. اولئک هم صادقون، اینا صادقن. میدونید دیگه این که میگیم صدقه بدیم یعنی چی دیگه؟ یعنی عملی که تصدیق کننده باور ماست به اون که خدایی هست، این پول از دست ما نرفت، این یک بهره اخروی قائلیم داره، رضایت خدا رو تأمین میکنه. این رفتار تصدیق کننده اون باور هاست، لذا اسمش گذاشتن چی؟ صدقه، صدقه داد. حالا خدا اینجا داره میگه، میگه اینا صادقه، یعنی کسی صادق نیست که فقط شعار میده، حرف میزنه. کسی که حاضر همه زندگیش رو بده پای اون باورهاش، پای اون عقایدش، اینا صادقن. اولئک هم الصادقون. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. خب اهالی مدینه اینها از صمیم قلب این مهاجرین رو دوست داشتن. اینجوری نبود که تحمیل بشه بر اهالی مدینه این مهاجرین مکه، نه، واقعا از صمیم قلب دوست می‌داشتن اینها رو، کسانی که با سوی اونها هجرت کرده بودن. و لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، و اصلا چشم داشتی به این که در قبال این که اینا خونهشون، زندگیشون، همه امکاناتشون رو دارن در اختیار مهاجرین قرار میدن، هیچ چشم داشتی هم نداشتن در قبال این کارشون. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و اینا ایثار میکردن. ایثار میدونه دیگه چه مرتبه از انفاقه؟ اون مرتبه ایست که نیاز طرف مقابل رو بر نیاز خیشتن مقدم بداره. فرمود بلو کانه به هم خصاصت، در حالی که خودشون به شدت نیازمند بودن، اون چیزی که بهش نیازمند بودن رو میدادن به مهاجرین، اونها رو مقدم میداشتن، ایثار میکردن. و من یوقش و حنفسه فاولائک هم المفلحون، کسی که بتونه از بخل خودش رها بشه، از بخل خودش رها بشه، این به فلاح رسیده. اینم باز نکته مهم که آدم خودشون محک بزنه ببینه چقدر میتونه از دنیا بگذره، ها؟ چقدر بخل داره و چقدر بر بخل خودش فائقه. همونقدی که بر بخل خودش فائقه، این فرد به فلاح رسید. یکی از مصادیق عملی مواسات توی اسلام همینه. این دیگه نشون میده مواسات یعنی این که طرف رو مثل خود بدانی، غیر مساواته ها. مواسات یعنی کاملا او رو جای خودمون بدونیم، او رو متفاوت و جدای از خودمون نبینیم. آره، و حس یعنی کاملا اگر او داره درد میکشه، عین اون درد رو ما بکشیم، یعنی ما کاملا حس مشترکی پیدا کنیم. این هم مال همون یگانگی است که میتونه ایجاد بشه در اثر محبت. این در واقع هم واژه براش پیدا نمی‌کنم برای مواسات، شاید تو زبان فارسی نداشته باشیم واژه‌ای که بتونه دقیقاً مواسات رو برسونه، ولی هم حس بودن، هم درد بودن، حالا اینجور تعابیر رو بشه به کار برد، که این یکی از ویژگی‌های اهل ایمانه. یعنی اصلا تربیت دینی انسانی رو که اول کار کیه، این انسان انسانیه که همه چیز رو برای خودش میخواد، همه چیز رو برای خودش میخواد، دیگران پلی هستن که از اونها عبور میکنم برای اینکه به خواسته های خودم، به منافع خودم، به رفاه خودم، به لذت خودم، به در واقع اون چی که تمنیات نفس منه برسم. اول بشر اینجوری، اول خودخواهه. تو جلسه قبل اشاره کردم که این مال مقام چیه؟ مقام بیگانگی است. اما تو منزل سوم که بعد از مقام بیگانگی مقام دوگانگی بود و بعد از مقام دوگانگی مقام یگانگی بود، تو اون مقام یگانگی این مواسات پیش میاد، رو عین خودش میدونه. و هرچه آدم تو این در واقع مکتب یگانگی رشد بکنه، شعاع مباساتش گسترده تر میشه. یعنی وقت من نسبت به خانوادم، یه وقت نسبت به بستگانم، یه وقت نسبت به همشهریانم، هی ببینید دامنه وسیع تر میشه تا یه وقتی که نسبت به همه مخلوقات خدا این مواسات در من ایجاد میشه. یعنی هرچی آدم بزرگتر باشه سطح حس مواساتش بزرگتره، ولی اصلا براش قابل تصور نیست که چیزی تو این عالم نیازی داشته باشه و من نسبت به اون نیاز بی اعتنا باشم، چه توانایی برآوردن اون نیاز رو داشته باشم و برنیارم، چه حتی تواناییشو نداشته باشم اما قصهش هم نخورم که این چرا تو این تنگناز، تو این فشار همه این مخلوقات خدا. به هر حال انشالله که خدای متعال همین رو، این روح رو در ما بدمد و این کمال انسانی رو و ایمانی رو به همه ما روزی کنه انشالله. امیدواریم خدای متعال ما رو در ساموز حقایق قرآنی قرار بده و فقط مثل من نباشیم که به الفاظ بسنده کردن. انشالله این حقایق در جان ما پیاده بشه، متحقق به این حقایق بشیم انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی